ویل بهای کالاهای
مروری بر تازه ترین رویدادهای اقتصادی
اما درباره هشدارهای جدی استفاده از گاز مایع در خودروها قرار که دیگر کارشناس حاضر در استودیو آقای بهداد توضیح بدن. صبحتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و آقای تعلیمی. خب الان با توجه به سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمتی که داشته، خب خیلی دنباله ای هستن که تا حد امکان از سوخت جایگزین استفاده کنن، حالا به اصطلاح سوخت یدک داشته باشن دیگه، برای اینکه حالا بنزینشون در واقع تموم نشه یا حالا کفاف تا آخر ماهشون رو بده. یکی از این سوخت حالا منهای گاز که خب خیلی ها رفتن در واقع دوگانه سوز کردن یا از سوخت گاز استفاده میکنن، حالا مشکلی هم نداره. الان یه سری از حالا مردم رفتن سراغ در واقع گاز مایع یا همون LPG. این مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده نفتی در این مورد هشدار دادن، گفتن که استفاده از LPG در به عنوان سوخت خودرو میتونه خطرآفرین باشه و حالا در واقع منجر به حادثه بشه و حالا تاکید کردن که حالا بسرا از این سوخت استفاده نشه تا حد امکان در خودرو. قبلا البته بود که حالا خودرو اون سیستم سوخت رسانی شو داشت، مجهز به LPG بود، ولی بعدا خب دیگه خیلی کم شد و در واقع یه جوری اصلا میشه گفت جمع شد. ایشون البته نکته هم گفتن این سری خبرها اومده که ما در مورد اینکه حالا گاز ما یا LPG در کشور کم بود داریم، ایشون تکذیب کردن، گفتن که همچین چیزی نیست و حالا استانهای کشور، چون گفته بودن که استانهای جنوبی با کم بوده این سوخت مواجه هستن، ولی ایشون گفتن که نه، در این مورد در واقع کم بودی نداریم. من فکر میکنم حالا درسته به حال بحث افزایش قیمت سهمیه بندی بنزین هست، ولی در مورد LPG واقعا درست میگن، چون ممکنه خطرآفرین باشه، نمیارزه واقعا به ریسکش. فکر میکنم همون بنزین و حالا گاز هم هست، میتونن از اون استفاده کنن راحت‌تر، یا اینکه حالا از وسایل حمل و نقل عمومی.
بسیار خب، خیلی ممنون از توضیحاتتون در مورد این خبر. اما تا هنوز از موضوع اتومبیل و خلاصه این وسیله دور نشدیم، میتونیم بپردازیم به این خبر. اعلام شده که مهلت ثبت نام تسهیلات بیمه ای رانندگان جدید تمدید شده. آقای تعلیمی شما بفرمایید.
بله، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا اعلام کرده که مهلت ثبت نام اینترنتی رانندگان ورودی جدید برای بیمه تکمیلی درمان بخش کالا به همراه همسر و فرزندان اونها تا 15 دی ماه تمدید شده. آقای غلام حسین دقاقله اعلام کردن که طبق این توافق دو جانبه قراره که رانندگانی که دارای 2 فرزند با معمولیت جسمی و ذهنی هستن از شمول محدودیت خارج بشن، یعنی محدودیت براشون اعمال نمی کنن و قراره که فرزندان زیر 18 سال بیان و مشغولین تر بشن. ایشون اعلام کردن که مدارک مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان شامل اصل و کپی کارت هوشمند رانندگان، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مربوط به خود رانندگان، همسر و فرزندشون، و باید یه شماره حسابی هم بدن و یک شماره شبایی هم بدن که حالا بتونه از اون طریق حالا مبالغی که قرار رد و بدل بشه در اختیارشون قرار بذارن. من خدمتتون عرض کنم که آمار نشون میده که تا امروز بیش از 383 هزار راننده و حدود 420 هزار نفر افراد تحت تکلف رانندگان محترم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتن.
تحت تکلف، بله. بسیار خب، اما ما همچنان خبرامون مربوط میشه به اتومبیل و خودرو و هر وسیله که نمیشه نادیده گرفتش در زندگی روزمره. آقای بهداد، ظاهرا شکایات مردمی از خودرو سازان متاسفانه زیاد شده و یه آمار جدیدی ارائه شده، شما میخواییم بپردازیم به خبر.
بله، حالا هر ساله که از شرکت های در واقع نظارتی که کیفیت و حال کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش رو در واقع اعلام میکنه و حالا بخش خصوصی هست، اومده خب حالا با وزارت صنعت در ارتباط هست، یک کتابچه‌ای رو منتشر میکنه که در اون حالا سطح کیفی خودرو و نوساناتش و حالا در واقع شکایت مردمی، حالا میزان رضایت اونها رو از مسائل مختلف مربوط به خودرو اعلام میکنه. در کتابچه‌ای که حالا منتشر کرده اخیراً که مرتبط است با سال 97 گفته شده که در مجموع در سال 97 957 مورد شکایت از در واقع خودروسازان در واقع واصل شده از طریق مبادی مختلف که بیشترش وزارت در واقع سازمان صنعت معدن معدن و تجارت استان تهران بوده. حالا یه چند تا نکته داره این شکایتی که در واقع اعلام شده. گفتن که از این تعداد 955 مورد در واقع پروندهش مختومه شده. حالا اون دو مورد چی بوده که هنوز نشده اینو دیگه چیز نگفتن. فقط یه نکته وجود داره، از اون 955 موردی که مختومه شده این به این معنا نیست که همه در واقع راضی بودن، یعنی همه کسایی که شکایت کردن در واقع با رضایت پروندهشون مختومه شده. تقریبا نصف این عدد، نصف این 955 مورد، حتی کمتر از نصف، با رضایت در واقع شاکیان مختومه شده، بقیهشون نه دیگه. یعنی مثلا تشخیص دادن که آقا این ای بی که شما شکایت کردی ارتباطی با خودروساز نداره و حالا پرونده رو از اون جهت در واقع مختومه کردن. یه نکته دیگه هم که وجود داره این که ما تو سال 96 1032 مورد شکایت داشتیم از خودروسازا، حالا تو سال 97 حدود 7.3% در واقع عدد کاهش پیدا کرده. نکته دیگه این که بیشترین مورد شکایت مردم از خودروسازا مربوط به خدمات پس از فروش بوده که با آمار بالایی و با فاصله نسبت به مسائل دیگه که اونا شامل مثلا مصرف سوخت و نیرو محرکه و حتی ترمز خودروها بوده در واقع اونا شکایت شده. ولی خدمات پس از فروش اول بوده، در صدر شکایات بوده. و اینکه حالا چرا این در واقع موضوع صدر نشین شکایت بوده، مسائل مختلفی بوده، حالا نوع نحوه برخورد پرسنل، تأمین قطعات، یا اینکه مثلا خودرو رو بردن درست تعمیر نشده، این همه این مسائل سبب شده که در واقع بیشترین شکایت مردم حول این محور خدمات پس از فروش در سال 97 باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. ما همچنان خبرهایی داریم که به طور مفصل به اونها میپردازیم. از شما تلفن داریم و همطور پیامک حتما در فواصل برنامه به اونها هم خواهیم پرداخت. رادیو ایران برنامه نمودار 10:36 دقیقه است.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندا.
تامین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی منجون میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خب خدمتتون عرض کنیم که طرح اقدام ملی مسکن قراره که از 30 آذر ماه در 5 استان تهران، البرز و قزوین و کرمان شروع بشه. توضیحات تکمیلی در مورد این خبر خیلی زیاده. ما قراره که صحبتی داشته باشیم با مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی، سرکار خانم دکتر پروانه استانی. سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر، سالا در این مورد مثل همیشه خیلی زیاده، اما اگر شما هم موافق باشید ما گزارش رو بشنویم. گزارشگر برنامه آقای نوید دانشور گشتی زده در بازار مسکن، با مردم صحبت هایی داشتن. اگر موافق باشید به اتفاق شما این گزارش رو بشنویم. متشکرم.
سلام، من نوید دانشور در بخش گشتی در بازار همراه شما خواهم. چیزی راجع به طرح ملی مسکن شنیدی؟
من شنیدم که یه طرح جامع اومده که آقای رئیس جمهور گفتن که یه سری مسکنها رو برای مردم درست میکنن، یه مقدار کمک مالی میشه بهشون، مثل اینکه یه مبلغی رو خود اون شخص میده، اونایی که در واقع سرپناهی ندارن برای آوردهی میارن و ایشون یه مبلغی رو به عنوان وام بهشون میده و خب دارای مسکن میشن، یه افرادی که اصلا هیچ سرپناهی ندارن و خونه‌ای ندارن.
ببینید، این طرح باید برای اشخاصی باشه که مسکن اولی هستن، میخوان وام بگیرن، وام اولی هستن اینا، و این طرح الان برای این اشخاص باید پیاده بشه. چرا؟ برای که این اشخاص الان خونه ندارن یا مستاجرن یا میخوان تشکیل زندگی بدن، اینا در اولویت هستن.
مثل اینکه برای کسانیه که تا حالا خونه خریداری نکردن یا سندی به نامشون نیست، تسهیلات بانکی رو برای خرید مسکن هنوز دریافت نکردن.
بعد میدونی شرایطش چیه؟ یعنی هر کسی بخواد ثبت نام کنه چی کار باید بکنه؟
مثل اینکه 50 تا 100 میلیون باید بیاره اون کسی که خونه تا حالا خریداری نکرده یا وامی نگرفته برای خونه، و بقیه رو دولت کمک میکنه.
نه نمیدونم، چون اصلا خودم شامل حالم نمیشه، پیگیر قضیه این نبودم.
بعضی ها میان مثلا ثبت نام میکنن، یه نفر میبینی 10 تا واحد رفته ثبت نام کرده از طریق چند نفر، در صورتی که این درسته، یا 10 تا وام رو همین 10 تا واحد بخواد بگیره چی کار بکنه؟ اینا حق او اشخاصی که در اولویت هستن سوء استفاده میکنن میگیرن. باید دولت بیاد یک سیستمی رو توی سیستم خودش داشته باشه تو. که چی؟ یه سری افراد یه خونه دارن به اون افراد خونه رو واگذار نکنن.
به نظر شما طرح‌های خوبی هستن اینو طرح‌ها میتونن مؤثر باشن؟
من خوشحالم برای اونایی که سرپناه ندارن سرپناه دار بشن در واقع. اگر که برن واقعا تحقیق کنن این که مثلا من الان مثلا یه خونه دارم ولی به نام خودم نیست، ولی به هر حال دارم، به یه شکل دیگه ای دارم، به نام کسی دیگه، خواهرم زدم، برادرم زدم، اگر این مشکلات رو هم حل کنن، یعنی واقعا به اونایی که واقعا بی سرپناهن پناه بدن، این خیلی خوب میشه.
شما در این زمینه اطلاعاتی دارید؟
من نه.
طرح خوبیه به شرطی که به این شکلی که الان من گفتم باید پیاده بشه، نه پارتی بازی کنن. الان پارتی حرف اول تو مملکت ما داره میزنه،
اجازه سوء استفاده رو به کسی
آره به اجازه ندن. یعنی یه سری افراد بیان که نه یاد زیرمیزی بگیرن برن کار انجام بدن، یه سری هستن که میان آقا میگن ما اینقدر میدیم تو بیا این وامو برام ردیف کن. یه سری افراد باید باشن که واقعا یه سری مراکز رو باید بذارن که اون مراکز چی؟ پارتی بازی بذاره کنار.
تو کدوم استان ها اجرا شده؟
توی چند تا استان شنیدم اجرا شده. من فقط استان فارس خبر دارم چون خواهرم اونجا ساکن هستن، شهرک صدرا، اونجا داره اجرا میشه. ولی تهران و کرج رو فکر نمی کنم اومده باشه این سمت.
بالا 4-5 تا شهر شنیدم اجرا شده ولی نمیدونم کجا هست.
به نظرتون این تر خوبیه؟ میتونه کمک کننده باشه؟
خب بله، تر خوبیه. اگر عاقبتش مثل مسکن مهر نشه و اصولی تر باشه، چرا تر بدی باشه؟
تفاوتشو با مسکن مهر میدونین چیه؟
خب مسکن مهر دور افتاده ترین نقاط شهرها بود، ولی این تر در جاهایی که خب شهریت بیشتری داره و مرکز شهر و جایی که حالا بالاخره شهر شکل گرفته قرار اجرا بشه و این خیلی مطلب مهمیه.
گزارش نوید دانشور رو شنیدیم در بخش گشتی در بازار، با مردم صحبت کردن در مورد وضعیت بازار مسکن و البته خانم دکتر پروانه استانی همچنان پشت خط ارتباطی برنامه هستم. متشکرم که منتظر بودید و گزارش رو شنیدید و هم آقای تلمی با شما گفتگو میکنم.
خانم استانی منم سلام عرض میکنم خدمت شما، گزارش شما شنیدین. اگر اجازه بدین من جمع‌بندی کنم صحبت دوستان و سوالاتی که مطرح شده رو بپرسم. خواهش میکنم فقط شما اگه امکان داره کوتاه پاسخ بدین که به همه سوالات برسیم.
بله.
خواهش میکنم. میفهمین که چه کسانی، یعنی متقاضیانی که میخوان ثبت نام کنن، باید اول چه شرایطی داشته باشن؟ چون من دیدم که جناب آقای وزیر صحبت کردن گفتن 40% از افرادی که ثبت نام کردن اصلا شامل حالشون نمیشه متاسفانه.
در ابتدا که سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. ببینید دقیقا اینطوریه، یعنی ما شرایطی رو که برای افراد متقاضی استفاده از طرح اقدام ملی لحاظ کردیم منطبق بر قانون ساماندهی و حمایت از صلح ارضی مسکن بوده. اینها باید فرم جیم ثبت داشته باشن، یعنی به هیچ عنوان از تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشن از سال 57 به بعد.
بله.
در واقع فاقد زمین یا واحد مسکونی باشن، خودشون و افراد تحت تکفلشون.
بله.
حداقل 5 سال سابقه سکونت داشته باشن در شهری که دارن متقاضی استفاده از طرح اقدام ملی هستن در اون شهر. علاوه بر این مسائل باید توانایی تامین هزینه ساخت رو داشته باشن، امکان سپرده‌گذاری در واقع حداقل 30% هزینه ساخت و مازاد بر تسهیلات بانکی در ابتدا در بانک‌هایی که اعلام میشه داشته باشن، توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانک‌ها رو داشته باشن. اگر زنان خود سرپرست هستند مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن، در غیر این صورت متقاضی باید حتما متعهد یا سرپرست خانوادگی باشه.
بله خانم اصلانی، من دیدم تو صحبت شما اشاره کردین به آورده. ببینید شما وقتی کف و سقف تعیین نشده ممکنه که هر شخص خودش مشمول بدونه. میشه بفهمم که حداقل آورده هر متقاضی باید چقدر باشه؟
ببینید درست میفرمایید، برای همین هم این پروسه مرحله به مرحله جلو خواهد رفت. یعنی در ابتدا که الان ما سامانه رو باز گذاشتیم و افراد دارن ثبت نام میکنن، همین ابتدا که داره ثبت نام میشه از طریق سامانه ما داریم رصد میکنیم که چند درصد افراد فرم جیبشون قرمزه. من میخوام عرض بکنم که به طور متوسط این آمار در واقع جدیه که من خدمتتون عرض میکنم، به طور متوسط در کشور از این ثبت نام شده ها 25% داره فرم جیب قرمز بودن. یعنی افراد خودشون میدونن که فرم جیبشون قرمزه
ولی باز اومدن ثبت نام
کردن، سامانه میشن و ثبت نام میکنن. و خب این با توجه به ظرفیت کمی که ما داریم و به هر حال فشار تقاضایی که وجود داره، خب جای دیگران رو دارن میگیرن. تو بعضی از شهرها ما تا حدود 63% هم داشتیم کسایی که فرم جیب قرمز داشتن و ثبت نام کردن. بنابراین خب این مرحله اینطوری خب پیش خواهد رفت. بعد ما مراحل پالایش بعدی رو باز هم از طریق سامانه انجام میدیم. یکی از همیهنان ما گفتن که در واقع پارتی بازی نباید بشه، دقیقا درست میفرمایند، و برای همین موضوع ما تمام پالایش رو از طریق وصل به سامانه های مرتبط خودش داریم پیش میبریم و همه اینها پالایش خواهند شد. در نهایت یه تعداد افرادی از طریق اعلام پیامک مشخص میشن که اینا متقاضی مشمول شناخته میشن. در اون صورت ما پروژه ها رو معرفی خواهیم کرد. پروژه ها قیمت هاش در جاهای مختلف متفاوته، بنابراین آورده های متقاضیان متفاوت خواهد بود. افرادی که مشمول هستند در اون شهر مورد تقاضاشون پروژه ها رو رصد میکنن، متناسب با آورده و توان مالی خودشون میتونن پروژه ها رو انتخاب بکنن و جلو برن.
خانم دکتر اصلانی، الان شما اشاره کردیم، ما تو خبر هم یادم چند تا استان وقتی که بهها باز شده بود سایت بلافاصله تو ظرف مدت زمان کوتاهی پر شد. من خواستم ببینم شما که به حالی سامانه رو طراحی کردین، این امکانش وجود نداشت کسانی که حالا فرم جیمشون اگر قرمز هست از تسهیلات استفاده کردن متصل بشین به این سامانه های اصلی که دیگه طرف نتونه ثبت نام کنه و جای دیگری رو پر بکنه؟ الان شما مجبورین دوباره بیاین پالایش بکنین، یه سری رو حذف کنین، مجددا توی همون استان بیاین ثبت نام بزنین. خب کار شما رو چند باره کرده.
ببینید دقیقا درسته. خب ولی ما سامانمون اینطوری طراحی شده که افراد میتونن ثبت نام بکنن، متو ظرفیت بسته میشه و بعد ما یک سری پالایش‌های دیگه‌ای رو انجام میدیم. الان چون سامانه فرم جیم تحت اختیار خود وزارت راه و شهرسازی هست، بلافاصله این سنجش انجام میشه و سامانه در واقع افراد دارای فرم جیم قرمز رو نشون میده. پالایش‌های بعدی هم باید صورت بگیره تا در نهایت با توجه به این اتفاق که الان راجع به فرم جیم افتاده، من فکر می‌کنم که پالایش‌های بعدی تعداد بسیار زیادی رو از سامانه حذف خواهد کرد. اما اتفاق نمی‌افته. یعنی ما بلافاصله بعد از اینکه این پالایش صورت بگیره، مجدداً در شهرها ظرفیت رو باز می‌کنیم، سامانه رو باز می‌کنیم و مردم و همیهنان ما می‌شنن با ورود به سامانه مجدداً ثبت نام بکنن. اتفاقی که قابل در واقع تحقق بوده همینه، چون یکی از سامانه ها در اختیار خود ما بوده. بقیه سامانه ها، حالا ما این اطلاعات رو وارد سامانه های بانکی خواهیم کرد برای در واقع بحث تسهیلات بانکی، یه رایزنی های داره صورت میگیره برای اینکه اطلاعات ثبتی رو بتونیم به صورت سامانه بگیریم، ثبت احوال هم همینطور. بنابراین اینها پله پله انجام خواهد شد.
بله.
ولی خواست ما، تقاضای ما از هم میهنانمون اینه که کسایی که میدونن فرم جیم قرمز دارن، خواهشمون اینه که وارد سامانه نشن برای ثبت نام، چون در هر صورت اینها حذف خواهند شد.
بله. خب خدمتتون عرض کنم که ما با خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی در حال گفتگو هستیم در مورد طرح جدید ثبت نام که قرار در 5 استان اجرا بشه. چند تا سوال ما داریم از شنونده‌ها. خانم اصلانی اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه اشاره کنم به این سوالات. یکی از دوستان نوشتن که در اخبار 8 صبح امروز وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کردن که افرادی که توانایی پرداخت ماهیانه 2,000,000 تومان رو ندارن ثبت نام نکنند. خب شما استحضار دارید که اکثر کارمندهای دولت که ممکنه فاقد مسکن هم باشن و واجد شرایط باشن و ثبت نام حقوقشون کفاف نده که فقط 2,000,000 قسط بدن. شما چطور به این شرونده ما پاسخ میدید؟
بحث درستیه، ولی خب به هر حال باید در شرایط موجود این مسئله دیده بشه. در واقع تامین تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهمترین آورده‌هایی که در بخش مثلا در حوزه ساخت و همچنین خرید مورد توجه قرار میگیره، در اختیار تصمیم گیریش در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست. در واقع متولی این موضوع بانک مرکزی است که بتونه تسهیلاتی رو با نرخ‌های پایین‌تری در اختیار بخش‌ها طرح‌های بخش مسکن قرار بده. در حال حاضر با توجه به شرایطی که بانک‌ها دارن، با توجه به شرایطی که الان کشور ما درش وجود داره قرار گرفته، چیزی که تونستیم برای این طرح تامین بکنیم تسهیلات 18% است که در واقع همون اتفاقاتی که دوستانم اشاره کردن، همیانانمون اشاره کردن در گزارش شما که بله. در واقع باز به سرنوشت مسکن مهر دچار نشه. به هر حال اتفاقاتی که در مسکن مهر موجب تسویل پروژه ها شد امروزه باید جلوش گرفته بشه، موجب ایجاد تورم در کشور شد باید جلوش گرفته بشه. بنابراین ما با داشته هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی این طرح رو داریم برنامه‌ریزی میکنیم، پیش میبریم و اون هم مهمترین مؤلفه‌اش زمینه.
بله.
در واقع ما سهم زمین رو، سهم قیمت زمین رو از قیمت تمام شده مسکن داریم به ناظرترین قسمت خودش میرسونید، در به ناظرترین
حرم اصال هستی. این شنونده ما در مورد قدرت پرداخت بود. فقط خواهم دکتر من پیشون کردم چون سوالات زیاده، من سعی میکنم جمع بندی کنم پاسختون کوتاه باشه، واقعا ازتون ممنون میشم. در مورد شهرهایی که ثبت نام در اونها شروع شده لطفا خیلی کوتاه توضیح بدید که در چه شهرهایی شروع شده ثبت نام.
امروز فاز پنجم شما داریم: اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان.
بله. و اما سوال بعدی گفتن که در ساعت اولیه ثبت نام، این دوست عزیز اشاره کردن 8:01 ظرفیت همه شهرها در همه استانها تکمیل شده. سوالشون قدری منطقی، گفتن که آیا دولت فقط با مراجعه به کد ملی متقاضی نمیتونه راستی آزمایی کنه تا دیگه ادامه پیدا نکنه حضور این دوستان در این سایت ها؟ یعنی با کد ملی واقعا همه اطلاعات رو میتونید شما کسب کنید؟
من توضیحش رو عرض کردم خدمتتون.
بله، کوتاه پاسخ
بدید. مرحله ای بعد انجام بشه و خب ما خواهشمونه اون کسایی که میدونن این شرایط دارن شرکت نکنن. ولی اینکه 8:01 این اتفاق افتاده، این بله. اشتباه ما سامانه رو لحظه به لحظه رصد میکنیم. تو شهرهای پرتقاضای ما آماری که ما تا الان داریم سامانه 1:00 تا 1:45 امکان ثبت نام داشته.
در تهران از کی شروع میشه خانم دکتر؟
بله. امکان در واقع ورود رو به افراد نمیده. بله.
در تهران کی شروع میشه ثبت نام؟
در تهران 30 آذر. بله، آذر ماه ان شاء الله.
بسیار خب، خیلی متشکرم. سوالات خیلی زیاده، من جمع‌بندی کردم. آقای تعلیم اگر سوالی دارید بفرمایید.
من فقط خانم دکتر اصلانی به عنوان آخرین سوال خدمتتون عرض کنم. ببینید، یکی از دغدغه‌ای که من خیلی از دوستانی که ثبت نام می‌کردن دیدم و بعضی‌ها پیامک می‌کنن برای ما این هست که شما زمانی برای پایان پروژه ندادین. این به حال نگرانی وجود داره که تنها 2 سال از پایان دولت مونده، ممکنه که تو این 2 سال به حال این پروژه تکمیل نشه و به دولت آینده برسه و به حال هیچ بعید هم نیست که دولت آینده هم بگه که خیلی موافقت نکنه با این طرح. مردم این دغدغه رو دارن که نکنه به حال به دولت آینده موکول بشن، متاسفانه دچار مشکل بشن. چه تضمینی وجود داره که این اتفاق نیفته و انشالله زمان پایان ساخت کیه؟
من عرض بکنم که اصلا همیهنان ما نباید نسبت به این موضوع نگران باشند. پروژه مسکن مهر علارغم که مخالفت هایی در دولت های بعد از در واقع دولت هایی که اینو شروع کرده بودن مطرح شد، ولی همیهنان ما میدونن که بیشترین در واقع آمار تحویل و تکمیل مسکن مهر در دولت های اتفاق افتاد که خودشون شروع کننده مسکن مهر نبودن.
بله.
این یه سابقه تاریخی. بحث بعدی اینه که وقتی پروژه شروع میشه و متقاضیان معرفی میشن، در ابتدا آورده خودشون رو در بانک میریزن، تسهیلات بانکی براش برنامه‌ریزی شده تزریق میشه، دیگه منعی برای اینکه پروژه نیمه تمام باقی بمونه وجود نداره. اینا اتفاقاتی بود که در مسکن مهر موجر به تحویل دوره ساخت شد.
بسیار خب، اما آخرین سوال، سوالات واقعا زیاده، ما به هر حال مجبوریم به خاطر تعهدی که به شنونده ها داریم همه رو مطرح کنیم. یکی از دوستان گفته که در گنبد کاووس وقتی مشغول ثبت نام بودن اینترنت قطع شده و جا موندن از ثبت نام. آیا امکان داره در گنبد کاووس و یا شهرهایی که اینترنتشون قطع شده مجددا تمدید بشه ثبت نام؟
ببینید، قطعا بعد از پالایش برای همه شهرها تا سقف در ظرفیتی که براشون در نظر گرفته شده مجددا سامانه باز میشه و در یک فرصت مجددی همیهنان ما میتونن
مجددا ثبت نام کنن. پس نگران نباشن این دوست عزیز. بسیار خب، خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی بودن که با ایشون در مورد طرح اقدام ملی گفتگویی داشتیم، طرح اقدام ملی مسکن. متشکرم خانم دکتر، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. برمیگردیم کنار میز خبر. ما حدود 6 دقیقه وقت داریم تا آخر برنامه. آقای بهداد در مورد پیمایشی شدن عوارض آزادراهی بفرمایید.
بله من خیلی کوتاه بگم، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده آقای خداداد مقبلی گفتن که ما در راستای در واقع اجرای عدالت اجتماعی می‌خوایم که در سال جاری 4 آزادراه دولتی رو که حالا طرح عوارض الکترونیکی در اونها اجرایی شده پیمایشی کنیم. پیمایشی به این معنی که در واقع حالا رانندگانی که در اون مسیر تردد می‌کنن به مقدار مسیر تردد شده در واقع عوارض بپردازن، نه اینکه حالا مثلا هر کسی میاد همه به یه اندازه عوارض بدن. حالا خود چیز در واقع آزادراهی هم که ایشون نام بردن، آزادراه تهران قم، تهران ساوه، تهران قزوین و قزوین زنجانه که بقیه آزادراه هم وقتی که در واقع اون عوارضشون الکترونیکی بشه و حالا به لحاظ نصب دوربین اینا مجهز بشه، این طرحش اجرا میشه.
بسیار خب، خبر شما در مورد وضعیت به هر حال نوع آزادراهی بود. بد نیست که آقای تعلیمی بپردازن به این خبر که تلفات جاده ایران برابر سقوط 300 هواپیماست. آقای تعلیمی، گذشته از خطای انسانی که عامل اصلی در تصادف جاده ای، به هر حال وضعیت جاده ها هم باید صادقانه بگیم که واقعا درست نیست، حالا یا نبودن علائم یا کمبود روشنایی جاده ای و وضعیت آسفالت.
بله شما به نکته درستی اشاره کردین خانم ساکی، هم تو که میدونین بالاخره ما تو کشور مثلا تو جاده ها نقاط حادثه خیز زیادی داریم که به حال انتظار می که متولیان حدش سریعتر این نقاط رو برطرف کنن. این مشکلات رو خدمتتون عرض کنم که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور اعلام کرده که متاسفانه تلفات جاده‌ای تو کشور وضعیت بسیار اسفناکی داره. ایشون اعلام کردن که سال گذشته حدود 17500 نفر متاسفانه در تلفات جاده‌ای کشور جان باختن. اشاره داشتن در بخشی از صحبتاشون به سقوط هواپیمای پرواز تهران یاسوج و مقایسه کردن آمار تلفات و گفتن که تلفات جاده‌ای کشور متاسفانه سال گذشته برابر بوده با سقوط 300 هواپیما، که این عدد بسیار بزرگیه و باید همه مسئولان و همه دستگاه انشاءالله دست به دست هم بدن مشکلات رو برطرف کنن، از جمله اصلاح بشه نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور.
بسیار خب، ما همچنان خبر داریم اما تلفن های شما به قدری زیاده، ما بریم تلفن ها رو بشنویم. دوستان عزیزی که با شماره های 225009 و 224886 تماس گرفتن.
بنده بازنشسته زمین اجتماعی هستم، 30 سال حق بیمه پرداخت کردم، 1,525,000 حقوق میگیرم، این واریز مشیت مرا نریختن.
سلام، خواستم ببینم این فتای حمایتی رو که به ما تعلق نگرفته به چه تاریخی دوباره میزنن که ما کدی هم گرفتیم، چه میریزن به حسابمون؟ خیلی ممنون میشم، خدا.
سلام، خسته نباشید. من با 200 میلیون تومان سرمایه دنبال یه سرمایه پذیر میگردم. ممنونم، متشکر، خدا حافظ شما.
سلام علیکم. کارشناستون گفتو سود سهام ادارت رو تو آدم ها میدن، مخواستنم چی شد؟ میدن یا نمیدن؟ ما گروه معلولی نستیم.
سلام علیکم. درباره همین مسکن صحبت میکردن، میگن 100 تومن باید بدین، ولی بچه من که الان 100 تومن داده یه جا نشسته، حقوقشون هم یک سره داره وام پرداخت میکنه، این چطوری میتونه الان شرکت کنه تو این مسکن؟ متشکرم، خدا نگهدار.
سلام و صحبت خیلی سیازه به این ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان، میفرمه که به کجا مراجعه کنیم برای ثبت نام؟ چون مدارک و مراحلش گفت، ولی محلهایی که برای ثبت نامه من اصلا اطلاع نیستم که دوباره دارم ثبت نام میکنم. شکرم سیارم و خیلی.
خب سوالات شما رو شنیدیم، بخشی از سوالات تلفن امروز خیلی زیاد بوده. آقای تعلیمی، آقای بهداد، هر کدوم از شما که مایلید پاسخ بدید. یک سوال در مورد عدم پرداخت به موقع کمک معیشتی بوده و همچنین بستای حمایت.
من خدمت شما عرض کنم که به نقل از جناب آقای حسین میرزایی سخنگوی این طرح که با برنامه خودم ارتباط داشتن شروع کردن که هیچ کسی حذف نشده، مهلت داده شده به دوستان، کسانی که به حسابشون واریز نشده این حق اعتراض دارن. قرار شد که 20 روز بعد از اینکه دوستان رفتن و اون فرمو پر کردن راستی آزمایی بشه، اگر تر مشمولشون شد حتما مجددا یارنده ابتدایی هم به حسابشون واریز خواهد شد.
بسیار خب. اما در مورد سهام عدالت هم ما زیاد سوال داشتیم، معلولی بودن که گفتن سود سهام عدالتشون واریز نشده به حسابشون.
سود سهام عدالت سال 1397 قرار شد که انشالله ابتدای دی ماه واریز بشه، چون برخی از شرکت‌های سرمایه پذیر همونطور که در جریان هستین زمان مجمعش رو طولانی شد، انشالله تا 15 روز اول دی ماه به حسابشون واریز میشه و عددش هم بالای 200,000 تومانه.
بسیار خب. اما عزیزانی که در مورد کمک کردن به متخصصین تماس گرفته بودن، مربوط میشه بخش پویشی برنامه با تلفن‌های ما و